بسم الله الرحمن الرحیم. نظری از فراسوی بود و نبود. الحاقه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 108. زن فقط آنگاه که عاشق بر مردی است طبعا و صادقانه و قلبا عفیف می شود، یعنی یک تا شوهری تیشه می کند و جز آن مرد، مرد دیگری مطلقاً برایش وجود ندارد. ولی اگر مردی بر او عاشق باشد و نه او بر آن مرد، حد اکثر عفت نمایی می کند که این هم البته عمری کوتاه دارد. این قاعده درباره مرد هم کاملاً صدق می کند و این قاعده برتر را هم که شامل مرد و زن هر دو می شود باید بدانیم، و آن این که انسان قلباً و روحاً عاشق بر کسی می شود که عفیف و خردمند و عادل باشد، یعنی به درجه ای از مقام برابری وجود رسیده باشد و دارای هستی در درون خود گردیده باشد. و عاشق این گونه است، و این گونه است که حد وسط آزادی و برابری عملا از انسان آشکار می شود. یا عشق است که ماهیت رابطه انسانها و خاص زن و مرد را پدید می آورد، و یا پول، و ما بقی تزویر است و واقعیت ندارد. عشق منشأ برابری است و پول منشأ نابرابری و آزادی است. آزادی عمل. آنجایی که عشق نیست، فقط قدرت اقتصادی است که فرمان می راند و حرف اول و آخر را پول می زند و لذا جز زور و تزویر رخ نمی دهد و همه ارکان زناشویی و خانواده و جامعه و دولت و مدنیت هم تحت فرمان پول است. و هر آنچه که عاطفه و محبت نامیده می شود نمایشی دروغین و مصلحتی است. یا عشق حاکم است و زیر بنای روابط انسان هاست، و یا مالکیت. و ازدواج ها و خانواده ها هم یا بر اساس عشق پدید آمدند و یا بر اساس تجارت، یعنی یا بر اساس برابری و یا بر اساس آزادی عمل که همان هوس بازی است. کسی که عاشق بر همسرش نیست در زندگی زناشویی راه و روشی جز تزویر و نفاق ندارد، الا این که قدرت مالی داشته باشد تا مجبور به ریا نگردد. ولی با این حال در هنگام همخوابگی جز تزویر هیچ روش دیگری باقی نمی ماند. بنابراین مالکیت و قدرت اقتصادی جایگزین عشق در همه رابطه های بشری خاص زناشویی می باشد به استثنای مسئله جنسی. و درست به همین دلیل مشکل جنسی زن و مرد در رابطه با یکدیگر از آغاز تاریخ تا به امروز ماهیتاً کمترین فرقی نکرده است. تنها فرقش ورود ابزار تولید یعنی تکنولوژی به رابطه جنسی بوده است تا بتواند این معضل کهن را حل نماید، که این تلاش منجر به جنون و عذابهای هولناک جنسی گردیده است و رابطه زن و مرد را به سوی نابودی کامل می برد. و امروزه به وضوح می بینیم که تکنولوژی جنسی یکی از پرطرفدارترین جنبه تکنولوژی می باشد که حتی به حریم زندگی زناشویی در جامعه بدوی و قبیله‌ای هم وارد شده است، به کمترینش ابزارهای جلوگیری از بارداری می باشد. نبرد شبانه روزی زن مدرن و حتی بخش عمده‌ای از مردان مدرن بر علیه بارداری و بچه‌داری و مبارزه برای قانونی کردن سقط جنین و عقیم سازی که بخش بسیار مهمی از تبلیغات سیاسی هم گردیده است، نشان می‌دهد که آزادی خواهی بشر به سوی براندازی نسل بشری می رود به قیمت برابری زن با مرد. برابری فیزیولوژیکی. نکته بسیار جالب و حیرت آوری که نشان دهنده غایت حماقت بشر مدرن می باشد این است که امروزه هیچ کس کمترین شکی ندارد که برابری عین آزادی است. این به اصطلاح یقین مالی خولیایی دامن اکثریت به اصطلاح علمای بزرگ را هم گرفته است و این باور جنونی نشان می دهد که اندیشه و ادراک و باورهای بشر مدرن تا چه حدی در قشر مکانیکی جهان فسیل شده و جز فیزیک و شیمی معنای دیگری احساس نمی کند و جز پول محک دیگری ندارد. میل به برابر سازی مادی و صوری زن با مرد هسته مرکزی پیدایش مدرن کل تمدن بر روی زمین بوده است. تاریخ تمدن غرب از آنجایی از تاریخ تمدن شرق و خاورمیانه جدا شد و به مرحله سرمایه‌داری امپریالیسم جهانی رسید و سایر تمدن‌ها را هم در بر گرفت و در خود حل کرد، که زن غربی برابری خود را به لحاظ فیزیکی و مالی و مانور صوری با مرد به عرصه اثبات عملی رسانی و عیان ساخت. البته این واقعه هنوز هم به کمالش نرسیده است و تا انهدام کامل خانواده و زناشویی کمی دیگر راه باقی مانده است. پس به وضوح می‌بینیم که این برابری دقیقاً انهدام رابطه زن و مرد است و اشاعه این انهدام را گام به گام در همه روابط بشری شاهدیم تا انهدام کل تمدن. تا اینجا کمابیش معلوم شد که مکاشفه بزرگ مارکس و انگلز هرچند که بسیار عمیق و ارزشمند بود، ولی برداشت و نتیجه گیری آنها از این مکاشفه که با استفاده از علوم اجتماعی آن دوران صورت گرفت، بسیار عجولانه و در موارد اساسی سطحی هم بوده است. البته قدرت گرایی و سیاست مداری حاکم بر اندیشه آنها یکی از دلایل این نقص برداشت. اولین زنی که در تاریخ بشری عاشق بر مردی شد، آغازگر تاریخ تمدن است و بشر را از حالت میمونی و زندگی گله‌ای و غریزی خارج کرد و به قول مارکس دوران کمون اولیه در سرآغاز افولش قرار گرفت. این واقعه سرآغاز نبوت و دین است، یعنی سرآغاز محدود کردن آزادی نفس و سرآغاز برابری وجود و سرآغاز قانونمندی بشر و نیز سرآغاز پیدایش خانواده و یکتا همسری و عفت. این سرآغاز مذکور اما برای کسانی که خود به لحاظ وجودی در این واقعه قرار نگرفته بودند، سرآغاز ریا و مالکیت و ستم و تزویر اخلاقی است. به لحاظ روایت مذهبی، آدم و حوا نخستین عشاق از گله میمونهایی به نام بشر بودند که از میمونیت خروج کردند. این عشق به لحاظی همان نزول روح در حیوان دوپایی به نام بشر بود و لذا محل پیدایش نبوت و شریعت که نخستین احکام و قوانین می باشد که ذاتش امر به برابری است و محدود سازی آزادی عمل کورکورانه و حیوانی. این امر به برابری البته در طول تاریخ نبوت ها تکوین و تکامل یافت و واضح‌تر و دقیق‌تر گردید. در کنار این آدم و حوا، آن گله به جامانده میمونی وجود داشت و مسلماً نمی‌توانست تحت تأثیر این واقعه قرار نگیرد. و علاوه بر این آدم مأمور ابلاغ این امر به گله بجامانده‌ای بود که هنوز عشق یعنی روح را لمس نکرده بودند و لذا به دو دسته کلی تقسیم شدند. کافران یعنی مخالفان علنی این امر به برابری و منافقان یعنی کسانی که تظاهر می کردند که عاشق هستند و لذا احکام شریعت را به بازی گرفتند و مذهب ضد مذهب را پدید آوردند که در رأس آنها ملایان حرفه‌ای قرار داشتند. کافران در توحش باقی ماندند ولی منافقان آغازگر دانش و فن و اقتصاد و هسته‌های اولیه حکومت شدند. با استفاده کافرانه از احکام شریعت. البته به تدریج کافران هم تحت تأثیر منافقان قرار گرفته و بر این عرصه وارد گشتند و مبدل به نخستین چماقداران حکومتی شدند که البته نیروهای نظامی نامیده نمی شدند ولی بعدها شدند. در اینجا داستان حابیل و قابیل دو تن از پسران حضرت آدم و حوا نیز در روایت دینیش مصداق کل ادعای ماست. دعوای این دو برادر بر سر عشق به یک دختر است. حابیل واقعا عاشق است و قابیل فقط دخترک را می‌خواهد تملک نماید. پدرشان به واسطه وحی امتحانی پیش روی این دو نهاد تا معلوم شود که حقیقت به چه معنایی است. این امتحان مربوط به سلب اندکی از مالکیت می شود که قرار شد به صورت فدیه یا صدقه داده شود. قابیل گویی گاو یا گوسفندی داد و قابیل هم یک دست و گندم پوسیده. قابیل به ناگاه دید که لو رفته است و دخترک هم که ماهیت علاقه او را به خودش درک کرده است. لذا برادرش قابیل را ترور کرد به واسطه همان چماقی که با آن کشاورزی می کرد و ابزار تولید او محسوب می شد. در همین داستان رابطه مستقیم عشق و دین و برابری را به وضوح شاهدیم و نیز رابطه مستقیم بین مالکیت و توحش و آزادی نفسانی. در رابطه با نقش محوری و بنیادی عشق بین مرد و زن و نبوتها قبلاً مفصلاً سخن گفته‌ایم و در اینجا تکرارش نمی کنیم و فقط رابطه مستقیم برابری را هم بر این دو می افزاییم. عشق، نبوت و عدالت. آن که عاشق است حس هستی دارد و هستی دار است و لذا برابری خود با هر بشر دیگری را می یابد الا با حس هستی که آن هم خداست و نه بشر. در اینجا حس هستی همان ایمان است و ایمنی در قبال مرگ و نیستی، زیرا این ناامنی انسان را به مالکیت ها و ستم ها و آزادی خواهی نفسانی می کشاند و آن که هست نیازی به اثبات هستی خود ندارد و آن که نیست در تملک چیزها و آدم ها تلاش برای هستی یابی می کند و مولد دانش فنی و اقتصاد و حکومت سیاسی است. پس باید گفت که مدنیت، صنعت و سیاست مولود هماغوشی مالکیت و شریعت است. یعنی به میزانی که مالکیت یعنی عدم عشق و برابری توانست قوانین شریعت را که قوانین برابری هستند به خدمت خود گیرد، خانواده جبری و ریایی و ستمگری و بردهداری و حکومت و فنون و علوم مادی به تدریج رشد نمود. یعنی به زبان ساده، هماغوشی نابرابری و برابری مولد کل تمدن است که البته در این هماغوشی نابرابر همانا نابرابری است که بر قوانین برابری مسلط است. و با آن هر کاری که می خواهد می کند و پیامبرانش را حتی به قتل می رساند. هماغوشی آزادی و برابری منجر به پیدایش تمدن و همه ارکان و فروعش شد. در این هماغوشی در واقع آزادی در حکم شوهری قهار و جبار است و برابری هم در حکم زنی مظلوم. تلاش برای برابری دال بر نابرابری است. این امر وقتی مفهوم می شود که برابری و نابرابری از قلمرو به ظواهر و صور و کمیت ها خارج شده و در عرصه احساس و وضعیت روانی و معرفتی درک شود. به زبان بسیار ساده، آنچه که کبر و غرور نامیده می شود، همان عنصر نابرابری در روابط بشری می باشد. چون این احساسی مسلماً در حیوانات هرگز درک نمی شود. بدین لحاظ باید گفت انسان حیوانی نابرابر نسبت به هم نوعان خیش است و بر این نابرابری آگاه و مدافع برتری خیشتن است. پس به خلاف تصور عامه نمیتوان گفت که احساس کبر و نابرابری انسان نسبت به هم نوعانش یک خصلت حیوانی است، و بلکه خصلتی کاملا انسانی است و از همین خصلت است که انسان از سایر حیوانات متمایز شده و دارای هوش فنی و نابود سازی شده است و ابزار آفریده است. این ابزارها فقط به قصد اثبات برتری خود بر دیگر انسان هاست. بنابراین تکنولوژی ذاتاً ضد عدالت است. و این باور مارکس و اکثر متفکران جهان معاصر که به واسطه تکنولوژی میتوان عدالت را برقرار نمود، به لحاظ تجربی امری عبث می آید و بلکه کاملاً معکوس است. زیرا تکنولوژی فقط نابرابری ها را تحقق بخشیده و گویی ابدی ساخته است. یعنی در عرصه حاکمیت تکنولوژی، فکر برابرسازی ایده ای مالی خولیایی می آید و حامیان چنین ایده ای یا احمقند یا مزور. سوسیالیسم از نوع اول و امپریالیسم از نوع دوم است. آنها که معتقدند تکنولوژی و اختراعات فرزند نیاز مادی و غریزی بشرند، در توهم غرق هستند. تکنولوژی فرزند سلطه‌گری و ستم و تباه‌سازی بشر است. فرزند احساس برتری نسبت به سایر انسان‌ها. و هر ایده و آرمان هر چند مقدس هم که برای اشاعه خود متوسل به تکنولوژی می شود، مقصدی جز سلطه ندارد و ذاتاً ضد عدالت است. در اینجا می توان گفت که احساس آزادی خواهی همان میل به آزاد بودن در سلطه‌گری و تباه سازی سایر انسان هاست. میل به تحقیر و تخریب تن و روان سایرین. ولی اگر کبر و سلطه‌گری را غریزه خاص بشر بدانیم، در این صورت بشر فقط به واسطه همین غریزه‌اش تبدیل به موجودی شده که متمدن نامیده می شود. زیرا مدنیت و تکنیک از یک گوهره است و بی تجارت پدید نمی آید. و بی ابزارهای فنی هم کالایی برای تجارت نمی بود، پس تمدن و تجارت امری واحد است و به واسطه تجارت نمی توان عدالت یافت. مدنیت مولود نابرابری تحقق یافته به واسطه دانش فنی می باشد که با به خدمت گرفتن احکام شریعت و توسعه دادن این احکام به صورت قوانین گوناگون توانست خود را مبدل به حکومت نماید و قداست بخشد. و و اما آنچه که موجب احساس نابرابری نسبت به فرد یا گروهی می شود، نه تنها تفاوتها و تضادها و اختلافات طبقاتی نمی باشد، بلکه اتفاقاً مسائل و خصائل مشترک است و همسانی ها. و این راز شکست مارکسیزم است، زیرا مارکسیزم در مرحله نهایی پیروزی سوسیالیسم را ذاتاً از تضاد طبقاتی خاص بین کارگران و سرمایه‌داران بزرگ می‌داند و این تنها امید اوست. این مسئله به لحاظ شناخت به مثابه توضیح واضحات است. به طور مثال در کجا و در چه دورانی مثلا یک رعیت نسبت به اربابش و یا یک کارگر نسبت به صاحب کارخانه‌اش احساس حقارت و تضادی کرده است، بلکه همواره چنین احساسی تا سرحد ادابت و نابودسازی در میان خود رعیت‌ها یا کارگران بوده است و یا در بین اربابان و یا سرمایه‌داران بزرگی که کمابیش از قدرت‌های همسان و مشابه برخوردارند. همانطور که هیچ کس نسبت به جنس مخالف خود احساس حسادت و حقارتی ندارد و بلکه زنها با زنها و مردها هم با مردها در نبردند. پس در واقع برابری است که منشأ نابرابری می باشد. البته این نکته بسیار مهم قابل ذکر است که مارکسیزم تنها مسلک موجود در جهان است که خواسته است که این قاعده غریزی و تاریخی را نابود ساخته و جنگ بین برابرها را از میان ببرد و این جنگ را بین نابرابرها بکشاند. که البته قرن بیستم عرصه جهانی چنین تلاشی بوده است که با همه تغییرات عظیمی که در جوامع بشری پدید آورد، ولی تا به امروز حتی یک گام هم به مقصد خود نزدیکتر نشده است. و این وضع با منطق دیالکتیکی که ظاهراً مارکسیزم هم بر آن بنا شده است موافقت دارد، زیرا اصل بنیادین دیالکتیک این است که هر پدیده‌ای در ذات خودش بر علیه خیشتن است و به واسطه خودش منقلب می‌گردد و نه غیر. و غیر حداکثر می‌تواند در خدمت این انقلاب درونی قرار گیرد، به شرط آنکه این انقلابات آغاز شده باشد. به همین دلیل برنامه نهایی مارکس در ایدئولوژی سیاسیش برخلاف آن اصل معرفتی قرار دارد که مارکسیزم بر آن بنا شده است. البته این نیز کاملا دیالکتیکی است. دیالکتیک مارکسیزم. همانطور که شوروی به واسطه خودش ساقط شد و نیز همانطور که سوسیالیسم فرزند طبیعی کاپیتالیسم است، که با مادر خود برای مدتی مثل هر فرزندی دچار اختلاف شد و نهایتاً با آن سازش نمود. پس نابرابری فرزند برابری است. درست به همین دلیل هیچ زن و شوهری به خودی خود با یک دیگر کمترین اختلافی ندارند، بلکه فرد سوم و یا چهارم می باشد که با ورود مستقیم و یا غیر مستقیم خود در این رابطه موجب اختلاف و تضاد و ادابت می گردد. یعنی مثلا زنی وارد می شود چه از درب دوستی با زن و یا شوهر، که به هر حال مقصودش براندازی آن زن است، و یا مردی وارد می شود که قصدش براندازی آن شوهر است و نه آن زن. این زن یا مرد می توانند از خیشان نیز باشند. قاعده نهایی درباره اختلافات خود به خودی زن و شوهر مربوط به وجوه مشترک آنهاست که اساساً منشأ فنی و آریه‌ای دارد و ذاتی نیست، مثل آموزش‌های کتابی و باورهای علمی و فنی و مذهبی و فلسفی که بسیار سطحی هستند و در امور بنیادین این رابطه نقشی بس گذرا دارند و در حد تعارف و تظاهرند و به زودی فراموش می شوند. حتی زن و شوهری که در آستانه طلاق قرار می گیرند نیز هیچ یک طرف مقابل را علت اصلی طلاق نمی داند و بلکه دیگری یا دیگران را مقصر می داند و این ذاتاً امری حقیقی است. فاصله و تفاوت و تضاد موجب مجذوبیت و تقرب و اتحاد می شود. منظور این است که نابرابری ظاهری و منطقی موجب برابری باطنی می گردد و نهایتاً این که برابرترین چیزها همانا برابری و بلکه یگانگی هستی و نیستی. بنابراین انسان به میزانی که هستی خود را در نیستیش می‌یابد و به بیان دیگر اصلاً مرگ و فنای خود را اساساً درک و باور می‌کند و خیر و حق خود را در آنچه که بدبختی و ابطال خود می‌دانست می‌یابد، به همان میزان عادل می‌شود و خود را با هر انسان دیگری برابر می‌بیند و در روابط با دیگران به میزانی که می تواند نفی کننده خود را پذیرا شود و حتی دوست بدارد، به مقام برابری رسیده است. و این به معنای آزادی حقیقی روح انسان است از اسارت حسد که دو وجه دارد که گاه این غالب است و گاه آن دیگری. خود برتر بینی و خود کمتر بینی. پس آزادی حقیقی روان آدمی نتیجه طبیعی مقام عدالت است که در وجودش به تدریج رخ می نماید که جز در وادی معرفت نفس ممکن نمی شود، زیرا این هر دو وضعیت غیر واقعی است، زیرا در هیچ یک خود یعنی وجود فرد موجود نیست. فقط در دیدن و شناختن خود است که وجود واقع می گردد و این خودبینی به معنای واقعی آن می باشد، نه برتر و نه کمتر. زیرا این دو افراط و تفریط است، یعنی یا ستمگری است یا ستمبری. عدالت و اعتدال در کشف خود رخ می نماید و آزادی حقیقی نیست. انسان آنگاه که خودش باشد عادل است، نه برتر از خودش و نه کمتر از خودش. بنابراین انسان تا زمانی که احساس می کند که حتی اندکی از دیگری بیشتر و یا کمتر است، عادل نیست. یعنی روحش آزاد نشده است و این همان آزادی به مفهوم رستگاری است. در واقعیت امر نیز هیچ تضاد و بلکه هیچ تفاوتی بین افراد بشری وجود ندارد، لااقل به این دلیل که همه از عدم می آیند و به عدم می روند. وقتی که اول و آخر همه یکیست، پس تفاوت و تضاد در کجاست؟ آیا همین باور به غایت عینی برای برابر بودن و آزاد بودن کفایت نمی کند؟ پس واضح است که بشر نه تنها غرق در حماقت و جنون است، بلکه حواس پنجگانه اش نیز کاملا مختل است و لااقل از این لحاظ همه با هم برابرند و نیز آزاد. و درست به همین دلیل است که آنان که بیشتر در جهت برابرسازی و آزادی شعار می دهند و فعالیت می کنند، بیشتر ستمگر و دیکتاتورند. نه ظلمی وجود دارد و نه زنجیری، فقط جهل است که حاکم است. جهل منشأ نابرابری است و اسارت. جهلی که از سواد می ترابد، جهل مرکب. خود این جهل همان نابرابری است. تاریخ سواد و تاریخ ستم یکی است و این همان تاریخ تمدن است. از زمانی که چیزی ثبت شده است، جز ستم ثبت نشده است، آن چیز چه کتاب بوده و چه کاخ. هر دو محصول سواد است. در روایات اسلامی نیز آمده است که خداوند اولین موجودی که خلق کرد قبل از این که اصلاً چیزی وجود داشته باشد قلم بود. پس این قلم متافیزیکی مبدع آفرینش و صنعت عالم وجود شد و انواع و تفاوتها و تعارضها و تضاد را پدید آورد. و طبق همین روایت خداوند نخست قلم را خلق کرد و سپس کتابی نوشت و سپس اراده کرده که آن کتاب تجسم یابد و جهان شود. آن قلم و کتاب متافیزیکی و ازلی در عالم ماده همان قلم و کتابی است که در دست بشر افتاد و تمدن را پدید آورد و اصلاً به واسطه همین قلم و کتاب بشری بود که عالم هستی در نظر بشر به تدریج دریافت شد و برای بشر این جهان به واسطه قلم و کتاب بود که به تدریج بر عرصه خلقت وارد شد. خلقت بشری، جهانی که انسان آن را درک می کند به واسطه قلم و کتاب درک شد، هرچند که قلم و کتاب بشر در تعارض و انکار با قلم و کتاب خدا قرار گرفت و بر علیه آن به کار افتاد. برابری یا نابرابری این دو قلم و دو کتاب منشأ هر برابری و نابرابری است. هر کتابی که نوشته می شود منشأ یک جنگ است و جنگی نیست الا جنگ بین کتابها که عملاً بین طرفدارانش در می گیرد، از کتابهای به اصطلاح آسمانی گرفته تا کتابهای علمی و فنی و جامعه شناسی و فلسفی و اخلاقی و امثالهم و نیز کتابهای داستانی. یعنی هر کتابی یک اعلان جنگ است. مثلا در تاریخ مدرن کتابهای مارکس و لنین و نیچه و فروید و جیمز و اینشتین منشأ و علت و باعث همه جنگهای قرن بیستم جهان بودند. و در تاریخ قدیم جنگ بین طرفداران قرآن و انجیل و تورات و اوستا عمده جنگ‌های بزرگ را به خود اختصاص داده است. حتی عاشقانه‌ترین کتاب‌ها مثل دیوان حافظ و مولوی نیز به طریق دیگری مولد جنگ‌های نامرئی‌تر و عاطفی است. به لحاظی کتاب‌ها نابرابری‌ها را نشان می‌دهند و یا نابرابری‌هایی می‌آفرینند و سپس دعوت و تحریک به برابرسازی می‌کنند و این همان اعلان جنگ است. به هر حال ظاهراً به طور موثق معلوم نیست که نخستین کس یا کسانی که نوشتند چه کسانی بودند، ولی واضح است که کتابت و نبوت رابطه ای بس قدیم دارند و نیز در قرآن مکررن صحبت بر سر نزول کتاب بر پیامبران بزرگ است به عنوان یک واقعه متافیزیکی. و نیز در این حال هیچ پیامبری کتابی به دست خودش ننوشت، بلکه اساساً پس از مرگ وی به نام وی و تحت عنوان کتاب خدا کتابهایی نوشته شد که موسوم به کتابهای آسمانی است. در واقع بایستی پیامبران را صاحبان کتاب خدا دانست که هیچ کتابی ننوشتند. گویی این واقعه مصداق این حقیقت است که آن کس که هست نیازی به اثبات خود ندارد و نیز آن کس که باطنن دارای حقی است در عالم ماده نیازی به بروز آن حق ندارد. و یا اصولاً هیچ حقی در انسان اصلاً قرار نیست که در مادیت جهان ظهور کند. بدین ترتیب آن کسی که صاحب آن قلم و کتاب ازلی خداوند است که کل جهان هستی بر اساس آن پدید آمد، کتابی از خود بروز نمی دهد. زیرا او دارای ام الکتاب است و وجود خود او ام هر کتابی است و او خود کتاب است، کتاب وجود. موجودیت او عرصه وحدت کل وجود است و همه اختلافات و تضادها در وجود او حل است. درست به عکس کتابهای کاغذی و نویسندگانش که هر یک عرصه یک تفرقه و تضاد هستند. و نیز می دانیم که نخستین کتابهای کاغذی در طول تاریخ به دست برخی از به اصطلاح پیروان پیامبران پدید آمدند و این امر را چنان در تاریخ مشتبه ساختند که گویی این کتابها را خود پیامبران نوشتند و هیچ کس هم جرأت نکرد که در ماهیت این کتابها تردیدی کند. و همین کتابها منشأ همه کتابها در طول تاریخ بودند. کتابهای آسمانی که گویی به دست پیامبران نوشته شده است و همین کتابها و نیز همه کتابهای دیگر طبیعی است که منبع دروغ و کفر تاریخی بوده و تاریخ و تمدنی تماماً دروغین را پدید آوردند. و این منشأ تاریخی آن جهل مرکبی است که بستر همیشگی نابرابری ها بوده است که نام دیگرش آزادی است که منشأ آن آزادی بیان می باشد. آن بیانی که مقصودی جز خفه کردن صدای خدا از وجود پیامبرانش نداشته است. این آزادی بیان محصول همان نخستین کتابهایی است که با کتاب خدا برابر نهاده شد. آن کتابهای نابرابر که به قصد نابرابری پدید آمدند جز آزادی، مخصوصاً آزادی بیان، منظور دیگری نداشتند که البته به آزادی عمل در مقابل اراده و عمل خدا منجر شد و در مقابل خلقت خدا و برای نفی و انکار خلقتش دست به خلقتی جعلی زد که نامش تکنولوژی است. پس تکنولوژی و کل این تمدن فنی محصول مستقیم آن کتابهای نابرابر است که به خدا نسبت داده شده است. به دست خود کتابهایی نوشتند و به خدا نسبت دادند. قرآن حکیم. پس کل تمدن بشری از طرف بشر مترادفی است در مقابل خلقت خداوند و تلاشی تا بشر خود را در برابر خدا و مساوی او قرار دهد. این برابرسازی مذبوحانه کل ذات نابرابری در انسان و روابط اجتماعی است که البته این تلاش واضح است که محصول احساس حقارت و حسادت بشر نسبت به خالقش می باشد. یعنی محصول جنگ بشر با خداست. پس طبیعی است که این تمدن در ذات خود جنگی باشد و جز نابرابری و ستم از آن بر نیاید. این معنا به لحاظی همان تلاش بخیلانه و خصمانه بشر برای رسیدن به مقام جانشینی خداست. همان مقامی که انسان‌های حق پرست نیز به آن رسیدند بدون آنکه تباه و هلاک شوند، زیرا از درب اطاعت و محبت وارد شدند نه انکار و عداوت. و حتی از این مقام نیز فراتر رفته و محبوب و مطلوب پروردگار شدند و مظهر اراده او گردیدند. در حقیقت برابری مطلقاً ناممکن است، فقط برتری ممکن است که جز اطاعت محض و عشق بی پایان راه و روش دیگری ندارد. خلاصه کلام این که هیچ کسی با کسی برابر نیست و نتواند بود، همانطور که هیچ ذره‌ای با ذره‌ای دیگر برابر نیست. و این همان واقعیت جاودانه آزادی وجود است و هیچ اسارت و تناقضی جز در تلاش برای برابرسازی پدید نمی آید. یعنی چون دو چیز برابر و یکسان نیست، پس هر چیزی در آزادی بی پایان قرار دارد و هیچ چیز مانع چیز دیگری نیست و هر چیزی یگانه و بی همتا و مطلق است. پس آزادی برای انسان جز در درک حق نابرابری، یعنی بی همتایی، به دست نمی آید و بدین گونه است که انسان از جنون مستهلک کننده آزادی خواهی نجات می یابد و از هر اسارتی می رهد. پس حق برابری در نابرابری است. برابری انسانها که عین لا متناهی بودن و آزاد بودن مطلق است، بی همتایی است. همسانی و مشابه سازی علت احساس اسارت و درگیری و تضاد و عداوت بین انسان هاست و همین وضع مرض جنون‌آمیزی را پدید می آورد که آزادی خواهی و لیبرالیزم نام دارد، که به معنای اسارت در اسارت است. زیرا برابری ذاتی که همان بی همتایی باشد درک یا تصدیق نمی شود. همانطور که مثلا به وضوح می‌بینیم نهضت آزادی زنان به میزانی فعال است که زن به لحاظ صوری شبیه مرد شده باشد و یا نهضت‌های آزادی خواهی کشورهای جهان سوم در قبال غرب به میزانی فعال است که انسان شرقی به لحاظ صوری غربی شده باشد، که به همان میزان ضد غرب می‌شود، یعنی آزادی خواه. یا همانطور که به میزانی که پرولتاریا بورژوازی می شود، تمایلات انقلابی و ضد بورژوازی پیدا می کند و الی آخر. پس به وضوح می توان دید که انواع آزادی خواهی های لیبرالیستی و سوسیالیستی و ضد استعماری که عملاً جنگی تباه کننده و بی پایان است، فقط و فقط محصول برابرسازی سوری می باشد. که غایت این واقعه نفرت جنون‌آمیز هر فردی نسبت به کل جامعه و بشریت است. و بدین گونه هر فردی خواه ناخواه مبدل به یک آنارشیست و تروریست می شود و به جان قدرت‌ها و حکومت‌هایی می‌افتد که برای سلطه مطلقه خود همه را به لحاظ سوری با یکدیگر برابر می‌خواهند تا از بشریت یک توده بیجان و یک گله رام بسازند. زیرا انسان از هر لحاظی که شبیه دیگران می‌شود، دقیقاً از همان لحاظ آزادی وجودیش را از دست می دهد و زنجیر شده و با آن کسانی که شبیهشان شده است به درگیری و عداوت می رسد، زیرا به واسطه آنها در بند افتاده و محصور و مجبور شده است. و به جای این که خود را از دیگران پاک کند تا سمت بیتایی وجود خود را بیابد، با آنها به جنگ می پردازد و دیگران را علت اسارت خود می پندارد. و اما هیچ برابرسازی به لحاظ سوری تباه کننده تر و اسارت آورتر و ظالمانه تر از همسانسازی دینی نیست. یعنی آنچه که تقلید شرعی نامیده می شود. زیرا این تقلید ذاتاً ضد اطاعت می باشد. مثلا امر اول دین همان صداقت است و کسی که نمی خواهد صادق باشد و در عین حال می خواهد از دین به عنوان ابزاری شیطانی بهره جوید، روی به تقلید و تظاهر به آداب و اطوار دینی می آورد و در حد توانش برای پنهان داشتن تزویر خیش دیگران را نیز وادار به تقلید می کند. و این بستر همه خصومت ها و جنگ هایی بوده است که تحت عنوان دین رخ می نماید. کسی که روی به سوی بی همتایی وجود خیش دارد، کسی است که روی به خدا دارد. و چون این کسی، هیچ کسی را مانع خود نمی یابد، یعنی آزاد است و با کسی تضادی ندارد و لذا از بیماری آزادی خواهی مسون است. به همین دلیل علی علیه السلام می گوید ای مؤمنان از من تقلید نکنید که کافر می شوید. آنکه اطاعت از رسول یا امام نمی کند تقلید می کند. همسانسازی به واسطه معارف و شعائر دینی نبرد رو در رو با خداست و به مثابه نفی وحدانیت و توحید است. این نوع برابرسازی به سرعت به پوچی و بنبست با تمامیت ادعاها و شعائر دینی می رسد، زیرا به معنای بکارگیری توحید بر علیه توحید است. یعنی بکارگیری آداب بی همتایی وجود بر علیه بی همتایی. و کلن هر نوع برابرسازی سوری همان پوچ سازی معانی و ارزش هاست. این برابرسازی که ذات کل جریان تمدن و تکنولوژی و مدرنیت است، برای بشری که در نزد خودش و به خودی خود حیات و هستی معنایی ندارد و در مادیت بیرونی جهان خود را جستجو می کند، الزامی بوده است و این الزام بر حقیقت پوچ شوندگی در جریان این جستجو قرار دارد تا شاید به خود باز گردد و این حق ابطال برابرسازی است. ذات تکنولوژی و دانش فنی بر برابرسازی سوری و پوچسازی معنوی انسانها قرار دارد. همانطور که بت اعظم آن علامت تساوی می باشد و این علامت به مثابه محور و ذات و روح اندیشه فنی می باشد که در دانش اجتماعی دموکراسی نامیده می شود. دو انسان این گونه مساوی هرگز به هم نمی رسند، همانطور که در فضیله چنین اندیشه‌ای دو خط موازی هرگز به هم نمی رسند، البته فقط بر روی کاغذ. وگرنه در طبیعت و واقعیت جهان هرگز دو خط موازی نمی تواند وجود داشته باشد و ندارد. این است که تلاش ذاتی این نوع اندیشه آن است که دو انسان هرگز به هم نرسند و با هم رابطه باطنی نیابند و به اصطلاح جامعه‌ای در صلح کامل پدید آید که در واقع جامعه‌ای بدون روح می باشد. ولی چون این واقعی در دموکراسی ها نه تنها رخ نداده و نمی دهد، بلکه انسان ها همواره پس از اندک مدتی صلح کاذب و ریایی هم دیگر را قطع و متلاشی می کنند و این است که آن تساوی عملاً غلط از آب در می آید و یک جامعه به اصطلاح دموکراتیک مهد اشد تضادها و عداوت هاست. یعنی برابری سوری حاصل از تکنولوژی و مصرف واحد منجر به ظهور اشد نابرابری باطنی تا سرحد عداوت و نابود سازی افراد جامعه نسبت به یکدیگر می شود. البته قانون اصلی آن خانواده و رابطه زن و شوهر است. بدین ترتیب کل تمدن و آرمان فنی بشر با انگیزه های ذاتیش به تضاد رسیده و به خود براندازی می رسد و بر سر خودش می شکند. این نیز حق ابطال تساوی است. پس واضح است که آنچه که حقوق برابر یا برابری حقوق نامیده می شود و سرلوحه محوری کل مدنیت مدرن است، چیزی جز تساوی و همسانی در مصرف و صرفاً امور سوری و فیزیکی نیست. و نیز می بینیم به میزانی که یک جامعه و نیز کل بشریت به یمن تکنولوژی به سوی همسانی می رود و هرچه امورات مشترکتر و مشابهتر می شود، روابط اجتماعی، اعم از روابط زناشویی تا روابط اقوام و ملل و تمدنها به سمت تشنج و اداوتی منهدم کننده می رود. یعنی باطنها نابرابرتر و عدوتر می شوند. و حتی به لحاظ باطنی نیز، هرچه دو فرد یا دو گروه شبیه تر باشند، یعنی دارای امیال و اعتقادات و احساسات مشترکی باشند، نسبت به یکدیگر در تضاد و جدال بیشتری قرار دارند و از رابطه قلبی و روحی کمتری برخوردارند، هرچند که اندیشه هایشان عین یکدیگر باشند. و درست به همین دلیل است که زن و شوهرهایی که به اصطلاح بر اساس تفاهمات ذهنی و سلیقه‌های مشترک بیشتری ازدواج کرده اند، سریع‌تر با یکدیگر به جدال و بنبست می‌رسند. و یا مثلا جنگ‌های جهانی، نبردی منهدم کننده بین دولت‌ها و تمدن‌های کاملاً همسان رخ داد که اساساً دارای باورها و آرمانهایی مشترک بودند. و یا مثلا دیدیم که تضاد و خصومت بین شوروی و چین که هر دو دارای نظامهایی سوسیالیستی بودند، بسیار شدیدتر از خصومت این دو با امپریالیست ها بود. و نیز همواره شاهد بوده این خصومت بین فرقه های مذهبی واحد بسیار عمیق‌تر از تضاد این فرقه‌ها با یک مذهب دیگری است که به کلی آن مذهب را به عنوان مذهب منکر است. و درست به همین دلیل جنگ‌های داخلی بسیار منهدم کننده تر از جنگ با یک نیروی بیگانه می باشد. و نهایتاً همانطور که اشد و کانون هر تضاد و جدالی همانا تضاد هر کسی با خودش می باشد، زیرا هیچ کس بیش از خود من به من شباهت ندارد. زیرا من می خواهد کاملا عین خودش باشد، یعنی نفس هر فردی می خواهد کل هر آنچه را که اراده می کند در بیرون در تجسمی واحد بیابد و با خودش کاملا برابر شود. این برابرسازی باطن یا ظاهر، علت العلل همه برابرسازی های دیگر می باشد. به لحاظ اعتقاد دینی، این میل را همان هوسبازی و دنیا پرستی می نامند که مترادف با کفر و گمراهی است. مسئله این است که بشر می خواهد برای نفس پنهان خود در جهان مادی، یک مترادف و معادل پیدا کند تا بگوید که من آن هستم. کل منطق و اندیشگری چنین بشری بر محور این همانی می باشد که کل این تمدن و ارکان و محصولاتش معلول این منطق است. ولی حقیقت این است که کل جهان هستی برون از انسان، اگر تماماً مظهر اراده یک فرد قرار گیرد، نیز برابر با معنای انسانی او نمی شود و انسان در چنین تکاپویی فقط مشغول تحقیر خیشتن است. و این همان کفر است، زیرا انسان از کل جهان هستی نیز برتر است. پس این برابر سازی ها علت العلل ظلم انسان به خیشتن است. و کلام آخر این که آنچه که خیشتن داری و یا تقوا نامیده می شود، تنها راه و روشی است که انسان را به حقش می رساند و از این نابرابری بین انسان و جهان می رهاند و از هر ستمگری و ستمبری مسون می دارد. و و این است آزادی روح. من، اعتقاد و احساسات من، فرزند من، خانواده من، اموال و آبروی من، علم و هنر من، دین من و حتی خدای من، اینها قلمرو نابرابری ها و ستم و اسارت و نهایتاً عداوت است و بالاخره همه اینها یکی پس از دیگری به واسطه خود من لعن می شوند و از دست می روند و من به واسطه خودش هرگز راهی برای خروج از این اسارت لا متناهی ندارد الا در اطاعت بیچون و چرا از کسی که از من خود فراتر رفته و برای خودش هیچ نمی خواهد و اسیر هیچ چیزی نیست و برابر با هیچ کس هم نیست، زیرا اصلاً با کسی شباهتی ندارد و بیتاست و دشمن هیچ کس هم نیست، زیرا با کسی در چیزی شریک و شبیه نیست. و اینکه اطاعت با چون و چرا بدتر از اصلاً اطاعت نکردن است و به جنون منجر می شود، زیرا من را در عرصه ای از پروار شدن و خودفریبی می کشاند و آفاتش بی انتهاست. زیرا این من در رابطه با کسی قرار گرفته است که بی انتهاست و لذا من مبدل به دیوی منحصر به فرد می گردد. اگر کارخانه من همانا ذهن و تجزیه و تحلیل منطقی است، پس اطاعت با چون و چرا نوعی سوخت اتمی برای این کارخانه فراهم می سازد و منی پدید می آورد که کل جهان هم اشتهای یک شب او را تأمین نمی کند. اصلا اطاعت یعنی بی چون و چرایی. اطاعت با چون و چرا چه عملی باشد، چه دینی و چه عرفانی، به معنای اطاعت ضد اطاعت است. به همین دلیل اطاعت با چون و چرا کارخانه مولد قول هاست، قول های آدم خوار. اطاعت با چون و چرا همان اطاعت ابلیس از خداست، پس این نوع اطاعت عرصه تربیت شیاطین است. اطاعت با چون و چرا از اشد تکبر و احساس حقارت و عداوت و انکار برمی‌خیزد و کارخانه تقلید هاست و ذاتاً میل به نابرابری و سلطه‌جویی و ستم دارد. کل مذهب تاریخی و تمدن تاریخی که تا کنون ادامه یافته است محصول این نوع اطاعت است و به همین دلیل نتیجه‌اش هم عداوت است. مذهب ضد مذهب و تمدن ضد تمدن. اطاعت بیچون و چرا حتی از کسی که از من ابله‌تر باشد بالاخره آزادی بخش است، زیرا انسان جز اسیر خودش نمی باشد و خیشتنداری و تقوا هم جز از طریق اطاعت بیچون و چرا ممکن نمی شود و مابقی راه نفاق و خودفریبی است. و عقلی هم جز در این طریق پدید نمی آید و مابقی خیال بافی و جنون است. زیرا خرد آن نگاهی است که شاهد بر فعل و انفعالات و امیال من است. و آیا من می تواند شاهد بر خودش باشد؟ آری، به میزانی که به واسطه اطاعت بیچون و چرا از خودش فرا رفته باشد. این فرا رفتگی همان میزان خرد است. پس عقل از محصولات تقوا و اطاعت بیچون و چراست و فقط عقل است که عادل است. من فقط با ضد من برابر است و برابری یعنی برابری نابرابرها. و این واقع است هر آن.